أنا قلت الابن الحتى عن الصلوات عليه لعلى الله في هذه الساعة ففي كل الساعة بليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مجرای ولایت خدای متعال بشه. و طبیعتاً در ظاهر هم باید این ولایت الهی جاری بشه، یعنی فقط این ولایت در باطن ما نباید جاری بشه، بلکه باید در همه ظاهر و باطن ما جاری بشه. در ظاهر ما این ولایت از طریق شریعت جاری میشه و بر باطنمون از طریق ولایت. ولذا رسیدن به حقیقت توحید هم از عمل به شریعت و آراسته شدن به ظاهر شریعت در عمل و در اعتقاد و در اخلاق هست، و هم رسیدن به حقیقت ولایت و درک سر ولایت، و هم در قدم بعد رسیدن به حقیقت توحید و سجده در مقابل الوهیت خدای متعال. این اون جریانی است که باید سیر بشه، یعنی سیر تا مقام توحید. و بنابراین هم در جریان اسماء حسنای الهی در عالم و الوهیت خدای متعال در عالم و ولایت خدای متعال در عالم و جاری شدن دین الهی در زندگی انسان، حضرات معصومین واسطه هستند. و هم در این طرف در تحقق عبودیت باز حضرات معصومین واسطه هستند. اگر کسی بخواهد به مقام بندگی و عبودیت و معرفت برسه به واسطه ولایت اونها. لذا بسیارا به اصطلاح مشهور هم در نزول حقیقت در عالم هم در قوس سعود و رسیدن به مقام بندگی و قرب حضرات معصومین واسطه این جریان هستند. خب به دنبال اینم عرض کردیم که در اساس روایات و قرآن دو جریان ولایت در عالم هست. یکی جریان ولایت نور هست که ولایت خود خدای متعال هست، و اولیا و خلفای الهی که طریق جریان ولایت خدای متعال هستند، و دوم ولایت ظلمت و سرپرستی طغیان که مربوط به اولیای طاغوت هست، که هر دو اینا مشمول ربوبیتن، یعنی از دایره ربوبیت خدای متعال خارج نیستن. یعنی اینطور نیست که دستگاه ابلیس و اولیای طاغوت از ربوبیت خدای متعال خارج، نفی خدای متعال رب اونها هم هست، خالق اونها هم هست، رازق اونها هم هست. از الوهیت خدای متعال، از ولایت خود، از ربوبیت خدای متعال خارج نیستن، ولی از ولایت خاصی که خدای متعال بر مؤمنین داره که ولایت هدایت و نور هست، ولایت رحمت، از اون ولایت خارج هست. لذا این نکته را اشاره کردیم، حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین هم طریق جریان اسماء حسنای خدای متعال، الوهیت خدای متعال در عالم است، هم طریق جریان ولایت خدای متعال. لذا به این معنا معصومین سلام الله علیه مجمعین از اون نظر که طریق جریان ولایت خاص خدای متعال و ولایت رحمت و نور برای مؤمنین هستند، سرپرستی نظام شیطان و اولیای طاغوت رو نمی کنن. اونها از ولایت نوری ائمه هدات معصومین، از ولایت نبی اکرم خارجن. ولی از اون نظر که حضرات معصومین طریق جریان ربوبیت و الوهیت خدای متعال هستن، مسلط بر نظام باطل در عالم هم هستن. لذا در باب وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در روایات آمده، در زیارات حضرت هم آمده، مکرر فریقین هم این مضمون رو نقل کردم، علیون قاسم الجنت و نار هست. اینطور نیست که فقط رحمت خدای متعال به وسیله ایشون به مؤمنین میرسه، اون رحمت خاص خدای متعال، رحیمیت خدای متعال، بلکه قهر و غضب الهی هم از طریق این وجود مقدس در عالم جاری میشه، هم طریق جریان رحمت است و هم طریق جریان قهر. و لذا حضرات معصومین از اون نظری که طریق جریان ربوبیت و الوهیت خدای متعال هستن، واسطه بین خدای متعال و دستگاه شیطان و اولیای طاغوت هم هستن. و شاید یکی از مهمترین تکالیف و امتحاناتی که ما نسبت به اولیاء معصوم داریم که خیلی هم سخته، همین همراهی معصومین علیهم السلام در رحمت و غضب هر دو، در قهر و رحمت هر دو. شاید این دو تا معیتی که شما در زیارات مکرر می‌بینید که تکرار شده معکم معکم، شاید معیت در همین دو جهت باشه، هم معیت در رحمت و هم معیت در غضب و قهر. و شاید معیت در رحمت آسان‌تر از معیت در قهر و غضب و همراهی در قهر و غضب هست. این که انسان در رحمت اولیاء خدا همراه اونها باشه، این آسان‌تر از اینه که در قهر و غضبشون هم همراهی بکنه و کمترین تردیدی درش پیدا نشه. حالا این دو تا ولایت رو این مقداری توضیح میدادیم. به تناسب من امشب بحثی رو تقدیم میکنم، حالا انشاءالله ادامه اون بحث که در جلسه گذشته عرض کردیم که بحث آیه نور و تحلیل این دو تا ولایت در قرآن بود، برای فرصت آیند. و اون نکته این است که همه سیر ما در آب در کمال، سیر در درجات کمال، به این دو چیز واقع میشه، به صلوات و لحن. یعنی هر انسانی در هر درجه از درجات کمال قرار گرفته، به واسطه صلوات بر حضرات معصومین و درک تبری و لعن دشمنان اولیاء معصوم خدا، این صلواتی که در زیارت جامعه کبیره هم ملاحظه فرمودید، توضیح داده شده که خدای متعال این انواری رو که برگرد عرش الهی بودن، که حالا اگر انشاءالله فرصتی شد توضیح میدیم که مقام عرش چیست و به عرشه این مهدقین یعنی چی، اگر اون درک بشه این حقایق نوری رو تنزل داده در عالمی که ما هم بتوانیم به اون حقایق راه پیدا کنیم. فجعلکم فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. این تنزل معصومین برای چی بوده؟ فرمود حتی من نعلینا بکن، نعمتی بوده بر ما، لطفی بوده بر ما که اونها تنزل پیدا کنن در این عوالم و با تنزلشون ما رو هدایت بکنن. این تنزل و فرود آمدن معصومین نعمت برای ما و برای دستگیری از ما بوده. حالا این جمله رو یه مقدار بازش بکنم، در روایت دیدید در علل و شرایع هست، از وجود مقدس مصطفی جعفر سلام الله علیه سوال کردن که اگر خدای متعال طبق فرمایش شما ارواح ما رو قبل از اینکه تعلق به بدن بگیره هزاران سال قبل آفریده بوده، چرا این ارواح رو تنزل داد در عالم دنیا، عالم دنیایی که عالم ابتلاعات و گرفتاری ها و رنج و فقر و نیازه، چرا خدای متعال از اون عالم نورانی ما رو تنزل داده به عالم عبدان در عالم دنیا؟ حضرت فرمودن نکتش اینه که اگر شما در اون عالم میموندید و تو در عالم دنیا تنزل پیدا نمی کردید، اون نورانیت خودتون رو در اون عالم فقط میدید، ممکن بود که معجب بشید و به واسطه معجب شدنتون، به واسطه دیدن نورانیت خودتون، سجده در مقابل خدای متعال نکنید، صبر خودتون رو در مقابل خدای متعال درک نکنید، به توحید نرسید. شما رو آوردن در عالم دنیا، این نیازهای فراوان رو در شما قرار دادن که میبینید ما پر از نیازیم دیگه، تا از طریق این نیازها افتقار خودتون رو به خدای متعال بفهمید، که طریق تقرب انسان به خدای متعال همین دو نکته است، یکی این که صبرهای خودش رو بفهمه، دومی که این صبرها رو و گرفتاری‌ها رو به غیر خدای متعال ارجاع نده. اگر این دو اتفاق افتاد، انسان به معرفت خدای متعال از طریق افتقار خودش میره، به حضور حضرت حق رو در صبر خودش درک می‌کنه. ولی در باب معصومین اینجوری نیست. اینطور نیست که حضرات معصومین اگر در عالم دنیا تنزل پیدا نمی‌کردن، ممکن بود که علیاذ بالله به اوج برسن، به استکبار برسن، بلکه این روایات رو ملاحظه فرمودید حضرات معصومین می فرماید وقتی نورشون آفریده شد، بعد در مرتبه این نور ارائه به ملائکه شد که خلقت ملائکه بعد از مرتبه نورانیت اونهاست دیگه. وقتی اون انوار به ملائکه عرضه شد، فرمودن که ما احساس کردیم که اگر که ممکنه ملائکه به غفلت بیفتن و ما رو با خدای متعال اشتباه بگیرن، لذا ما برای اینکه این اتفاق نیفته تحلیل گفتیم، تکبیر گفتیم، تحمید و تسبیح گفتیم، این چهار نوع عبادت که در تسبیحات اربعه هست. و بعد ملائکه این عبادات به شؤون عبادت رو از ما آموختن. قناعت میکنید؟ بنابراین حضرات معصوم در اون عالم انوار هم که بودن قبل از تنزل در عالم ملائکه، حتی در مقام سجده تام بودن دیگه، و هرگز از سجده در مقابل خدای متعال غفلت نکردن، سجده تام در مقابل خدای متعال داشتن. و این سجده تام در مقابل خدای متعال مبدا همه مقامات اونها. بنابراین تنزل اونها در عالم دنیا برای این نبوده که در این عالم به حقیقت توحید برسند و افتقار خودشون رو به خدای متعال درک بکنند. این حقایق نوری تنزل پیدا کردن در عالم دنیا تا اینکه ما بتوانیم متنعم به اون نعمت بشیم و از نعمت وجود اونها برخوردار بشیم. لذا این روایات هم اینجوری معنا میشه که روایات متعددی که ذیل این آیه شریفه است، لتسألن یومئذ عن النعیم، که حضرات معصومین فرمودن در دنیا هیچ نعیم حقیقی نیست. روایات متعددی داره دیگه. وقتی سوال کردن که این نعمت هایی که در اختیار ما، خوردنی ها، آشامیدنی ها، استراحت ها و این نعمت هایی از این دست، آیا اینا نعمت نیستن؟ نعیم نیستن. و اگر اینها نعیم نیستن، پس معنی آیه قرآن چیست؟ لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمودن نعیم حقیقی ولایت ما، چون با این نعمت شما به مقام معرفت و قرب میرسید و الا همه این امکانات بدون ولی الهی میتونه در اختیار شیطان قرار بگیره و عامل سقوط انسان بشه، عامل زلالت انسان بشه. پس بنابراین تنزل حضرات معصومین در عالم دنیا برای این بوده که ما بتونیم به این حقایق نوری راه پیدا بکنیم و متنعم به این نعمت بشیم و از طریق برخورداری از این نعمت و سیر با این نعمت به درجات معرفت و قرب و کمال برسیم. حالا حتی من نعلینا بکن فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، اونگاه و جعل صلاتنا علیکم و ما حسنا به این من ولایتکم، صلوات و ولایت ما رو طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. مبدأ این چهار چیز برای ما قرار داده، پاکی و طیب و خوشی، هم خلق ما تیبن لخلقنا و هم خلقنا، هر دو جور ممکنه خونده بشه، تیبن لخلقنا یا خلقنا، هم طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. همه اینها خلاصه میشه در این صلوات و ولایت. حالا این نکته رو من یه مقدار توضیح بدم که صلوات چیست و چجوری صلوات مبدع همه طهارت ها و همه پاکی ها و قداست ها. چطور شده که صلوات سرچشمه همه طهارت ها؟ این مقداری توضیح میخواد. اولا صلوات چیست؟ صلوات به عنوانت دارید، هم خدای متعال صلوات بر نبی اکرم میفرستن، هم ملائکه و هم مؤمنین مکلف به این صلوات هستند. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این صلوات در روایات معنا کرده، معانی متعددی شده برای صلوات. بعضی روایات که شاید اون عمق و باطن صلوات رو معنا میکنه، فرمودن صلوات خدای متعال بر نبی اکرم تطهیر ایشون از نقص، ایشون رو از هر نقص و عیبی خدای متعال پاک کرده و مستمرن ایشون رو در درجات کمال سیر میده و این صلوات خدای متعال بر این وجود مقدس. فرمودن صلوات شما اقرار شما به این مقامات هست، اعتراف شما به این مقامات و این که این حضرات معصومین، هیچ نقص و عیبی درشون نیست. خب این اقرار چجوری مبدا طهارت انسان میشه؟ عنایت دارید که همه طهارت رو خدای متعال در وجود معصومین قرار داده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. حقیقت توحید، حقیقت اخلاص، حقیقت نورانیت بندگی در وجود حضرات معصومین هست و هر کس دیگری به هر میزانی اگر بخواهد به حقیقت طهارت راه پیدا بکنه باید به این حضرات معصومین مرتبط بشه. به اندازه‌ای که حقیقت ولایت اونها در وجود کسی محقق میشه و جاری میشه، به همون اندازه به حقیقت طهارت و قدس میرسن. خب حالا راه رسیدن به این ولایت و درک این ولایت اقرار و اعتراف به مقاماته. قرار گرفتن اون مقامات در نفس انسان و اقرار به اون مقامات طریق رسیدن به درجات کماله. و حتی هر پیغمبری اگر به درجات رسیده به اندازه ای بوده که اقرار به اون مقامات کرده و حقیقت اون مقامات در وجودش قرار پیدا کرده، ریب و شک و تردید نسبت به اون مقامات درش پیدا نشده. حتی در باب ابراهیم خلیل ملاحظه فرمودید علی نبینا و آله و علیه السلام در روایات وقتی مقامات ایشون رو بیان میکنه میفهمد یکی از مقامات ایشون خلت دیگه و توضیح میده چرا ابراهیم خلیل به مقام خلت رسید. در بعضی روایات توضیح اینجوری میفهمد ابراهیم خلیل به خلت رسید چون از غیر خدای متعال چیزی نخواست، یعنی افتقارش رو فقط به خدای متعال برگردون. دوم این که هر مخلوقی هم از اون چیزی خواست او رو محروم نکرد. وقتی رابطه خودش رو با خالق و مخلوق اینجوری تنظیم کرد خدای متعال رو به مقام خلت رسوند. در یک روایت دیگری که شاید لطیف‌تر از اینه می‌فرماید ابراهیم خلیل به مقام خلت رسید چون زیاد صلوات بر نبی اکرم می‌فرستاد و اهل بیت ایشون، و این صلوات مبدا درک مقام خلت شده. یعنی اقرار به مقامات نبی اکرم، اعتراف به این مقامات و تواضع و خشوع در مقابل این مقامات، این مقدمه رسیدن به مقام خلته. و حتی بالاتر در روایات مقام امامت ابراهیم خلیل علیه السلام رو هم اینجوری معنا میکنه، میفرماید زیل این آیه شریفه که به عزب طلاع ابراهیم رفت او به کلمات انفعت هم مهان نقال این نجایل کلمات اماما، که خدای مثال بعد از مقام نبوت و رسالت و خلت جناب ابراهیم خلیل رو مورد امتحانهایی قرار داده و بعد از اون که حضرت ابراهیم از عهده اون امتحانها بیرون آمدن خدای مثال ایشون رو به مقام امامت رسونده، اون امامتی که خاص به حضرت ابراهیم نه امامتهای دیگر. این ابتلاعات حضرت ابراهیم چیز خب روایات توضیح داده. یک روایتی که من در صافی دیدم، حالا مصدر اولیه‌اش یادم نیست، مرحوم فیض نقل میکنن اینه، فرمود این کلمات همون کلماتی که تلقا آدم من ربهی کلمات، جناب آدم کلماتی رو تلقی کرد از خدای متعال، فتاب علی، خدای متعال بر او توبه کرد. من این دو تا روایت هم اجمالا بخونم، گرچه این روایت خوندنش گاهی اگر ادب در مقابل حضرات انبیا رعایت نشه موجب تاریکی میشه. نباید این روایات موجب بشه که ما نسبت به شأن مثل جناب آدم که علم آدم الاسماء كلها قلنا للملائکه اسجدوا، ما نسبت به شأن ایشون علیه بالله نسبت به شأن ایشون ما نوعی اهانت و توهین در ذهنمون بیاد. شأن ایشون منزه از این حرفا، ولی در این حال روایات برخونده بشه. میدونید اون شجره ممنوعه رو حضرت در عیون اخبار رضا دیدید به چی تفسیر میکنن؟ فرمودن این که در بعضی روایات آمده گندم بوده، در بعضی روایات به میوه های دیگه تفسیر شده، این اشکالی نداره. حضرت فرمودن همه اونها چون درخت های بهشتی یه نوع میوه ندارن، ولی فرمودن باطن شجره ممنوعه مقام ولایت حضرات معصومین بوده که وقتی به جناب آدم عرضه شد که انهو گفته شد شما اصلا در این مقام نباید تمر کنید،
هوس اون مقام هم نباید بکنید. در مقام اون مقام، در مقابل اون مقام فقط باید تواضع و خشوع کرد، باید بپذیرید عظمت این مقام ها رو در مقابل ولایتشون تواضع بکنید. حالا چی بوده بین حضرت آدم و حوا و خدای متعال گذشته نسبت به این مقام بوده و بعد این موجب شد که از اون شجره ممنوعه بخورن؟ روایت اون اخبار رضا اینجوری معنا کرده و آیه ولم نجد له عظما رو هم که در باب این وجود مقدس و نورانی روایت بظاهر الدرجات دیدید چجوری معنا میکنه. فرمود وقتی مقامات معصومین به ویژه وجود مقدس امام زمان علیه السلام عرضه شد به انبیای اولوالعزم، اونها بدون درنگ در مقابل این مقامات اقرار کردند، تواضع کردند، خشوع کردند، ریب و شک و تردید و تزلزل و حتی عرض کنم تأخیر پیش نیومد درشون، ولی در جناب آدم علی نبی جناب علی و علیه السلام نسبت به اقرار به این مقامات هرچه بوده نمیدونیم، تعنی بوده، درنگی بوده، هرچه بوده دیگه ایشون به مقام اولوالعزمی نرسیدن. خب وقتی این اتفاق افتاد که از نزدیک به اون درنگ شدن و بعد از لهما سبعاتهما بود استغفار کردن و توبه طولانی، بنا شد خدای متعال توبه اونها رو بپذیره. برای اینکه اینها به مقام توبه راه پیدا کنن، از کلماتی رو به این وجودهای نورانی به جناب آدم و حوا سلام الله علیهما القا کرد. اون وقت اونها این کلمات رو تلقی کردن، کلمه القا شده به اونها تلقی کردن، یه تلقی فرع بر القاه. خب این کلمات، کلمات نوری که القا شد و اونها تلقی کردن چی بود؟ القا چیه؟ من حرف بزنم القا همون معرفتیست که از عالم بالا میاد که در روایات در کافی دیدید حضرت فرمودن، از حضرت سوال شد معرفت کار کی؟ حضرت فرمودن معرفت صنع الله، کسی دیگه در معرفت دخالت نداره. و بعد فرمودن شأن شما قبول معرفت، وقتی انوار معرفت میاد باید تلقی بشه. من گمان میکنم تلقا آدم من ربی کلمات یعنی همین، یعنی خدای متعال این کلمات نوری رو، معرفتشون رو القا کرد، معرفت خاصشون رو، ولایتشون رو، و حضرت آدم تلقی کرد، دریافت کرد. و همه توبه همین، توبه و رجوع الالله و توبه خدای متعال برعبد جز با تلقی این حقیقت واقع نمیشه. تلقا آدم من ربی کلمات فتابه علیه، که این کلمات رو ملاحظه فرمودید روایات متعددی توضیح داده، فرمودن انوار پنج تن رو در گرد عرش الهی به جناب آدم نشون دادن. که حالا حرف کردم این که این انوار چیه و عرش چه مقامیست و حول العرش یعنی چی، نیاز به توضیح داره، تا توضیح داده نشه آدم درک نمی کنه که اون مقام یعنی چه. توضیحش هم از فهم امثال بنده بیرونه، ولی روایات و آیات بهش پرداخته. وقتی جناب آدم اون انوار رو دید و تلقی کرد ولایت اون انوار رو، خدای متعال توبه علیه. همه توبه هم همینه، یعنی توبه به غیر از این نیست. حالا یک روایت نورانی خدمتتون تقدیم میکنم. بفهم یادم نیست چه تعبیر چیه؟ ها بله بله، حالا اون عرضه چیز دیگری دیگه، تعبیر آیه اینه، فرمود که وز قلنا، بله یادم بیاد، قال یا آدم و انبعهم به اسماهیم فلم ما انبعهم به اسماهیم انباع به اسماهیم. این اسماء چیه؟ حالا آیا اسماء مقصود اسماء اعظم الهی است که حضرات معصومین هستند، یا هر مخلوقی یک شأنی در عالم ملکوت داره که اون اسم همون موجوده که این موجود قائم به اسمه، یا همین اسماء لفظی است که اسماء لفظی هم میدونید با حقیقت ملکوتی شی مرتبطن، ممکنه همه اینها باشه، اینا هستن بودیم. ولی علم آدم الاسماء کلها، این اسماء که به جناب آدم تعلیم شده اون اسم اعظمی که در اختیار حضرات معصومین است به نحو تام و تمام نیست. حالا اینو بعد باید عرض بکنیم، ولی اسماء اشیاء، این اسماء یا همین اسم سوریشون هست یا حقیقت ملکوتیشون هست که به اصطلاح تحت تدبیر اون حقایق هستن این موجود. عرض کردم جنبه ملکوتی همه اشیاء دیگه، و به یده ملکوت و کل شی، اون باطن و ملکوت اشیاء به جناب آدم عرضه شده و بعدم آدم به درک و معرفت اونها رسیده و ملائکه نرسیدن. اینا فهمیدیم. منتها قصه تلقی از کلمات چیزی فراتر از اونه، معرفتی است از حضرات معصومین بنا. اون کلمات تلقا آدم من ربه کلمات اسماء خمسه است، اما این علم آدم الاسماء کلها، حالا فرمایش ایشون در ذهنم نیست، ولی اون علم آدم الاسماء کلها چیزی است، تلقا آدم من ربه کلمات یک مرتبه دیگری از سیر آدمه، چون جناب آدم بعد از اینکه مسجود ملائکه قرار گرفت و شیطان سجده نکرد، اون اتفاقات افتاد که حضرت آدم حالا هر چه که بود مبتلا به اون ترک اولا شدند و بعد توبه کردند و بعد بناشون توبه شون قبول میشه. یعنی دو مرحله، مرحله تلقی کلمات که درک حقیقتی از نورانیت حضرات معصومین هست، اون چیز دیگری است غیر از علم آدم الاسماء کلها. یعنی بندگی خودتون رو درک بکنید. تجرد به این معنایی هم که گفته شده مثلا نمیفهمم یعنی چی، اصلا معنای مجردی که آقای میگم من نمیفهمم، در غیر خدا میذارم. این امواجی که الان در فضا هست، امواج الکترونیکی، مجرد یا مادی است؟ مادیه، مکان داره، شما میتونید گرمش رو لمس بکنید، مجرده. عنایت کردید یه تعریف روشنی مجرد مادی نداره؟ روح هم اینجوریه، مگه روح رو نمیشه کنترلش بکنی؟ نه، خود روح کی میگه اصلا مجرد به اون معناییست که در حکمت گفته شده؟ اون تعاریف از کجا آمده؟ شما در روایات دیدید یه جایی بگن روح مجرد اون این تعاریف رو؟ یا تعاریف کنیست؟ تعاریف کنی محترم ها، ولی مبنای تفکرات ما که نباید قرار بگیریم. یه موقعی عرض کردیم حالا اون یه سخنه هیچی، من مجردی که آقای میگن اصلا نمیفهم یعنی چی مجرد. این جرم مادی رو نداره، خب امواج هم این جرم مادی رو نداره. خب این تعریف ها یعنی چی؟ از کجا آمده مادیه نیمه مادیه؟ خب یه اتمام برمیدم، من باید قبول کنیم. بله، نه من نمیدونم، من میگم اون چیزی رو قبول کنیم که در معارض اهل بیت و قرآن هست. ملائکه مجردن اصلا یعنی چی؟ یعنی این ماده رو ندارن، این جرم رو ندارن، یا اصلا جرم ندارن، مرکب نیستن، یعنی مثل این موجودات مرکب نیستن، یا اصلا ترکیب ندارن. بله؟ بله عرض کردم، ولی حالا لزومی ندارم از اون ادبیات استفاده کنه دیگه. علی‌ای‌حال روح در ما مجرد به معنی که این جرمو نداره، بله این جرم خاص رو نداره، اما مرکبه، تغییر داره، تکامل داره. از جایی که به نظر من حکما به تعابد جدی افتادن، بله ملائکه هم مگر خدا امتحانشون نکرد؟ شوخی بود این امتحان؟ مجبور بودن؟ از قلنا للملائکه تسجدوا لآدم، مجبور بودن، نمیتونستن نکنن که؟ یا مجبور نبودن، مختار بودن؟ حتما مختار بودن، امتحان بود. خطبه قاطعه رو ملاحظه بفرمایید، امتحان ملائکه در مقابل کبریا و عزت الهی بود. به واسطه این امتحان از خیلا و استکبار نجات پیدا کردن. چطور میتونستن؟ اختیار نداشتن، مجبور، که این تکاین امور در روش معنا نداشت. این در باب حضرات معصومین هم تطبیق شده، ملاحظه فرمودید؟ مجبورم مصداق اتم این آیه حضرات معصومین هم که در زیارت جامعه تطبیق به این بزرگواران شده، مجبورم مجبورم. سوال هر کسی این آیه برش منطبق شد مجبوره، ولی پاکن، بنابراین مجبور نیستن. مگه خود حضرت امیر اینجوری نیستن؟ همه ملائکه این شأن رو از حضرت امیر تعلم فرمودن. این وجود مقدس خودش مجبوره؟ نه، اونجایی که عبادت میکنن مجبورن. پس اسمت که ملازمه با جبر نیست که. این شرطی ما بگیم ملائکه مجبورن، مجبورن یعنی چی؟ مجبورن، خیلی از بعدیه، مثل سنگ و چوب. سنگ و چوب هم مجبور نیستن، سنگ و چوب هم مجبور نیستن، سنگ و چوب هم مجبور نیستن، تا چه دوست ملائکت الله، چه دوست مجبورن. بله این اختیاری که انسان داره اونا یه جور دیگه است، این اختیار نیست برای دوست. اما این اختیار نیست معنیش نیست مجبورن، نمیتوانن. لا یعصون الله ما امرهم، یعنی نه اینکه لا یقدرون علی الاسیان. اصلا اگر اختیار نباشد به امرهی یعملون یعنی چی؟ به امر او عمل میکنن، عملی نمیکنن، در اختیار خودشون، مجبور مطلقن. نمیشه که او عمل میکند به امر، خود این تعبیر منوط به اختیاره. لا یعصونه منوط به اختیاره، اسیان نمیکنن. و الا اگه موجودی نتواند اسیان کند که نمیگن این اسیان نمیکند، عظمت به او نمیشه نسبت بدی. این هست فرمونیم از کنم نوع اختیارشون با ما حتما متفاوته، مخلوق دیگه ای هستن. بله امکانش هست ولی نمی کنن. لایعصونه معنیشون نیست که لایقدرون علی الاسیان. از کنم بالاترش در باب حضرات معصومین هست دیگه. علایهان از ما این بود که در زیل این آیه مبارکه سوره بقره آیه 25 روایتی است که تفسیر صافی نقل کرده، حضرت فرمودن این کلماتی که جناب آدم به اونها امتحان شد و بعد از عهده امتحان بیرون آمدن به مقام امامت رسید، این کلمات همون کلماتی است که تلقى آدم من ربه، کلمات حضرات معصومین هستن. از حضرت سوال کردن خب پس فعدم مهم نه یعنی چی؟ حضرت فرمودن تا وجود مقدس امام زمان این امتحان شده، اتم مهم نهی اتم این امتحان رو تا حضرت مهدی، نسبت به همه اهدی گرفته شده. پس عنایت دارید مقامات حضرات انبیا و خصوص انبیای اولوالعزم، حتی مقام امامت ابراهیم خلیل تابع اقرار نسبت به مقامات معصومین سلام الله علیه مجمعین. این معنی اینه که جعل تلا تناتی و از خلق نام. حالا یک مقدار من اینو باز کنم که این صلوات چجوره که مبدع طهارت میشه. همه طهارت ها به این برمیگرده. در یک روایتی که در احتجاج طبرسی نقل کرده از وجود مقدس امیرالمؤمنین بعض علماء یهود سوال کردند. از این دست سوالان متعدد داشتند که خدای متعال به جناب آدم اونقدر مقام داد که از شدول آدم همه ملائکه ملکوت آدم بر او سجده کردن. پیامبر شما که میگید سرآمده همه هست، چجور چه شعنی داشته در مقابل این؟ آیا چنین شعنی داشته یا نه؟ حضرت یه توضیحی دادن که فهم این به کمک خطبه قاطعه ممکن میشه. فرمودن صلوات ملائکه بر جناب آدم بود و این صلوات سجده عبادت خدای متعال بود و تعظیم آدم، سجده عبادت آدم نبود، سجده تعظیم آدم بود و عبادت خدای متعال. این همونیست که عزت در خطبه قاطعه توضیح میدن که فرمان کبریا و عزت پوشش مخصوص خدای متعال هست و هیچ احدی حق ندارد به این قرارگاه الهی وارد بشه و اگر کسی به این قرارگاه نزدیک بشه مورد لعن و دوری از رحمت خدا متعال قرار میده. الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا و اختارهما لنفسه و اصطفاهما لجلاله و جعلهما همن و حرمن علی غیره. حالا شاید جا به جا بخونم براتون. و جعل اللعنة علی من نازعه فیه. بعد فرمودن خدای متعال ملائکه خودش رو هم به همین امر امتحان کرده که آیا در مقابل کبریای الهی و عزت الهی خضوع و تذلل میکنن یا نمیکنن. برای خودشون در مقابل کبریای او شأنی قائلن، استکبار میکنن، کبریای بزرگی به خودشون نسبت میدن و در مقابل عزت او تعزز میکنن. و بعد حضرت وقتی امتحان ملائکه رو که امتحان به توحیده، امتحان به تذلل در مقابل خدای متعال و خشوع در مقابل کبریای الهی، وقتی این رو حضرت میخوان توضیح بدن، خدای متعال مثلا وقتی میخواست ملائکه رو به این امر امتحان کنه، آدم رو آفرید و فرمود فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، همه تون بر او سجده کنید. و سجده در مقابل آدم طریق امتحانمونها برای خضوع و تواضع و خشوع در مقابل کبریا و عزت الهی بود. درست؟ پس بنابراین سجده در مقابل جناب آدم که خلیفت الله هست طریق سجده در مقابل خدای متعال و عبادت او و تذلل در مقابل عزت او و تواضع در مقابل کبریایی او، که همه عبادت یعنی این دیگه، باطن عبادت همین خضوع و تواضع و تذلل مطلق. پس تواضع در مقابل آدم، سجده در مقابل آدم طریق تواضع در مقابل خدای متعال. و البته بعدم حضرت توضیح میدن که برای اینکه این امتحان واقع بشه و ملائکه واقعا به تواضع برسن و خیلا و استکبار ازشون دور بشه و نور سجده در وجودشون جاری بشه، روح رو و کلمه نورانی روح رو در قالب یک جسمی قرار داد که حجاب او بود. بعد می‌فرمان ولو اراد الله ان یخلق آدم، یعنی بدنش رو، پیکرش رو، نورش، روحش که هیچ، ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یخلق الابصار ضیاءه و یبصر العقول رضاؤه و ارض یأخذ الانفاس طیبه لفعل ولو فعل لخفت البلوا على ملائکه ولكن الله یختبرهم ببعض ما یجهلون اصله، برای اینکه خیلا و استکبار ازشون دور بشه. خدای متعال امتحان بگیره به سجده در مقابل خودش، خلیفه خودش رو در یک قالب و پوشش و حجاب قرار میده، میگه برای سجده کنه، که این روایت رو قبلا یک بار خوندیم. این پس عنایت کردین حضرت فرمودن این سجده تواضع در تعظیم آدم و عبادت خدای متعال، سجده عبادت در مقابل آدم نبود، سجده تعظیم آدم و پرستش خدای متعال. یعنی طریق سجده در مقابل خدای متعال تواضع در مقابل خلیفه او و تعظیم خلیفه او. به اندازه‌ای که انسان به عظمت او اقرار میکنه و در مقابل عظمت او کوچکی میکنه، به همین اندازه به سجده در مقابل کبریای الهی میرسه. حالا این یه مقدار توضیح میخواد دیگه. یه چیز نکته رو عرض بکنم. نکته اول این است که این سجده رو همینطور که امیرالمومنین در اون حدیث نورانی که موقعی تقدیم کردم فرمودن، سجده در مقابل روحی است که در عالم است. اذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، که وقتی از حضرت سوال شد ملائکه و روح آیا از یک جنسن و روح از ملائکه است یا نه، فرمودن روح غیر ملائکه است. بعد از آیاتی که شاهد آوردن یکیش همینه که سجده ملائکه در مقابل روح بود، فاذا نفخت فیه من روحی، که اینم عرض کردیم که این روح به تمامه در آدم دمیده نشده، من روح، روحی که ناشی از اون روحه، تنزل اون روحه، این من نجویه است دیگه، من در اینجا این روح در آدم قرار داده شده و ملائکه بر این روح سجده کردن. لذا در روایات هم داره وقتی جناب آدم حضرات معصومی رو در ساق عرش دید و گفتن برای توبه بعد به اینها متوسل بشید، عرضه داشت مگه بهتر از منی که مسجود ملائکه هستم آفریدی؟ جواب آمد که سجده بر ملائکه در واقع سجده بر این انواری بود که در وجود تو بنابراین فرمودید. پس بنابراین سجده ملائکه سجده تعظیم، سجده در مقابل روح هم هست و حقیقت روح هم چیه؟ فرمود نحن روح الله و کلمتو. در اون حدیث مفصل حضرت وقتی خلقت خودشون رو توضیح میدن فرمودن فنحنو که نحنو کلمت الله و روحو، ثم تکلم به کلمت ان الله تبارک و تعالی، حالا این عبارت یادم نیست، واحدون متوحدون یا متفردون بالوحدانیه، ثم خلق تکلم به کلمت فسار نورا، سرآغاز خلقت از اینجا کلمه نور ایجاد شده، فخلق منه النبی و خلقنی و ذریتی، ثم تکلم به کلمت فسار روحا فجعل ذالک روح فی تلک النور، محمل کلمه روح نور ائمه هدات معصومین و سنو فنحن کلمت الله و روح. پس حقیقت تعظیم ملائکه که عین عبادت خدای متعاله، تعظیم در مقابل حضرات معصومین و اون خلفای الهی، نه به نظر میاد در احتجاج تبرزی. و بعد به حضرت فرمودن بالاتر از این رو خدای متعال بر پیغمبرش قرار داده. این چیزی که بر آدم قرار داد که تعظیم او طریق بر پرستش خدای متعال شد و ملائکه از طریق تعظیم او و اقرار به عظمت او به پرستش خدای متعال رسیدن، به تواضع و تذلل رسیدن، خویلا و استکبار در مقابل خدای متعال ازشون برداشته شد، بالاتر از این شأن تواضع و درک عظمت و سجده عظمت رو برای نبی اکرم قرار داده. فهمودن به اون صلوات ان الله و ملائکته یصلون، همه ملائکه مستمرن یصلون علی النبی، نه یک بار، فهمودن این صلوات از اون سجده بالاتره. حالا این صلوات چیست که از اون سجده بالاتره؟ این همونیست که عرض کردم در اون روایت هست، فرمودن که صلوات حقیقتا اقرار به عظمت و پاکی و قدس و مقامات معصوم، ملائکه از طریق این صلوات، از طریق این خشوع و اقرار هست که به چی میرسن؟ به حقیقت توحید میرسن. یعنی تا این خشوع اتفاق نیفتد، خیلا و استکبار در مقابل خدای متعال از انسان دور نمیشه. اگر خدای متعال گفت خودم رو سجده کنید، اون کسی هم که استکبار داشت سجده میکرد. لذا شیطان با اینکه کان من الکافرین استکبره، مستکبر بود، به خدا 6000 سال عبادت کرده بود دیگه، لا ابراهیم سن دنیا هم سن. بعدم به خدای متعال در تفسیر برهان هست زیر همین آیات سوره مبارکه بقره عرضه داشت خودت رو هرچی بگی سجده میکنه، عنایت میکنی، چون خیال استکبار داشت دیگه، این استکبار با اون سجده میسازه. اگر بخواید استکبار از بین بره با این سجده از بین میره. اونم تازه وقتی میگن به آدم سجده کن، اون روح رو در پوشش جسم گلین قرار میدن، سجده در مقابل جسم نیست، در مقابل روحه. اشتباه شیطان هم همین بود دیگه، که خلق سنی من نار و خلق سهو من تین، نمیدونست اون حقیقتی که مسجوده به ازا نفخت و فیه من روحیست، او که از تین نیست، که او که در سلسله عالم انواره، ولی او رو در پوشش و حجاب قرار میدن. پس عنایت بکنید امتحان به یک چیز بیشتر نیست، به سجده در مقابل خدای متعال. امتحان به توحید، ولی امتحان توحید از طریق تعظیم خلیفت الله واقع میشه. این روح قدسی قاسیه و این تعظیمی که ملائکه در سجده بر آدم کردن بالاترشو در صلوات بر نبی اکرم میکنن، یعنی صلواتشون تعظیم بیشتری. ان الله علی ملائکته یصلون علی النبی، ما هم که یا ایها الذین آمنوا صلوا، یعنی همون تعظیم رو بر صلوا و صل علیه و سلموا تسلیما. پس حالا که معلوم شد که این صلوات یعنی تعظیم و این تعظیم طریق سجده در مقابل خدای متعال، حالا باز این تاریخیت این رو باید توضیح بدم. این روایتی یک بار بیه خدمتون خوندم، حضرت به مفضل نوشتن در ضمن اون حدیث طولانی، ان الله عز و جل احب ان یعرف بالرجال و یطاعه بطاعتهم. خدای متعال اینجوری خواسته که از طریق رجالی شناخته شود و با طاعت اونها طاعت شود. فجعله سبیله و وجهه الذی یؤتا، اون انسانی که سبیله، اون انسانی که بچه، خشوع در مقابل او، تبعیت او، تعظیم او، عین سجده در مقابل خدای متعال. اینه که عباد تعظیم اونا عبادته. حالا بعد اجازه بدید یادم بندازید نسبت بین عبادات و این تعظیم رو هم توضیح بدیم که حالا چرا باطن نماز ولایته یعنی هم باطن صلوات چی؟ صلوات ما چیه؟ صلوات خدا بر ما چیه؟ صلوات نبی اکرم بر ما چیه؟ اون صلواتی که ما رو پاک کرده یعنی صلواتی که ما میفرستیم یا صلواتی که خدا میگه؟ حالا اون عرض میکنه. پس فعلا تو اینجا اینو عرض کردیم که صلوات درک حقیقت عظمت اونها و اقرار به عظمت اونها و تواضع در مقابل عظمت اونها و تعظیم، که این طریق سجده در مقابل خدا میگه. حالا این چرا مبدع طهارت جان میشه، مبدع طیب خلق میشه؟ این حالا انشاءالله بعد حدیث ابو جهل رو اگر این موقعی خوندیم عرض میکنم که همه صفات حمیده باطنشون سجده در مقابل خدای متعال هست. حدیث ابو جهل رو دیدید، خدای متعال عقل آفرید، قال له اقبل فاقبل، ادبر فادبر، چون تعظیم کرد، چون سجده کرد، چون طاعت محض کرد، اون وقت خدای متعال رو تکریم کرد، 75 جند و لشکر برای او آفرید که همه صفات حمیده. پس صفات حمیده که به نبی اکرم به عقل عنایت شده از فروع عبادته. بذار ما اینو مکرر عرض کردیم، انشاءالله بعدم در جای خودش رو عرض بکنیم که حقیقت و باطن همه صفات حمیده به یه چیز برمیگرده: توکل، یقین، صبر، رضا، ایمان، خشوع، زهد، شجاعت. همه این 75 صفت برمیگرده به چی؟ برمیگرده به سجده در مقابل خدای متعال. این سجده وقتی در روح انسان و قلب انسان جاری میشه تبدیل میشه به توکل. توکل یکی از شؤون سجده است، رضا یکی از شؤون سجده است و مظاهر سجده است. همه صفات کریمه از شؤون سجده در مقابل خدای متعال است. لذا اگه این خلق حمیده چیز میگم سر همه اخلاق حمیده، اون سر پنهانه، اون باطن باطنش سجده است. خب سجده در مقابل خدای متعال چجوری واقع میشه؟ از طریق تعظیم ولی الله دیگه. سجده تعظیم در مقابل خلیفت الله سجده عبادت خدای متعال. لذا سر همه صفات حمیده توحید و سجده در مقابل خدای متعال. باطنش ولایت و تعظیم نبی اکرمه و اولیای معصوم، ظاهرش چه صفات حمیده. یعنی حتی صفات حمیده ما که باطن عمل ما و قلب صفت قلبی هستن، باطنشون ولایت و سرشون توحیده. تا کسی سجده تام در مقابل خدای متعال نکند، یک حقیقت ولایت رو تحمل نکنه و اون عظمت رو اقرار نکنه و تواضع در مقابل اون ولایت نکنه و از عهده امتحان ولایت در نیاد، دو که این امتحان ولایت طریق امتحان به توحید و عبودیت، سه تا اینها طی نشه به صفات حمیده کسی نمیرسه. لذا ما اینو مکرر عرض کردیم که احدی به صفات حمیده نمیرسد الا به پذیرش ولایت نبی اکرم، چون همه صفات حمیده رو به اون حضرت دادن. کسی بگه من مستدلن تهذیب میکنم به خدا میرسم، این همونیست که شیطان میگفت، میگفت خود مستقیم میخوام سجده کنم. گفتن نمیشه، راه پاکی، راه قدس، راه طهارت اینه که از طریق تعظیم خلیفت الله بیاری. همه صفات به او داده شده، نحنو هست به کل خیر، این ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معزنه و معواه و منتها. باید سجده کنید به میزان تعظیم او، اون صفات به شما داده میشه. پس همه صفات حمیده به سجده برمیگرده. حقیقت سجده رو نبی اکرم و اهل بیت انجام دادن، همه صفات حمیده به اونها داده شده. دیگران به میزان تواضعی که در مقابل ولایت اونها میکنن آمادگی پیدا میکنن که اون ولایت درشون جاری بشه، سر ولایت رو بهشون میدن، بعد به تبع سر ولایت صفات حمیده هم داده میشه. لذا در حدیث عقل و جهل ملاحظه فرمودید بعد از اون که صفات حمیده رو توضیح میده میفرماید همه این 57 صفت داده نمیشود الا به انبیا و مؤمنین کامل. که اینا کیا هستن؟ ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب و عبد امتحن الله قلبه. ملک مقرب و مؤمن کامل که حامل ولایته، چون حامل ولایته ظواهر ولایت، شؤون ولایت که صفات حمیده هم هست بهشون داده میشه. همه صفات حمیده اون جنودی هستن که به نبی اکرم دادن، شعاع خورشید هم. این شعاع خورشید در قلب مؤمن منعکس میشه، مؤمن آینه قلب نبی اکرمه، مؤمن کامل عبد ممتحن ولایت رو که پذیرفت میشه آینه قلب. همه صفات نورانی نبی اکرم به اندازه ظرف وجودی خودش در اون منعکس میشه. لذا این عرض کرده چرا صلوات مبدع طهارت، همینطوری که سجده در مقابل خدای متعال مبدع صفات حمیده و طریق سجده تواضع در مقابل نبی اکرمه. وقتی سجده می کنیم اون وقت به حقیقت سر ولایت می رسیم. وقتی تواضع می کنیم، تعظیم می کنیم، اون سر ولایت وقتی آمد نورانیت ها و صفات نورانی هم به دنبالش میاد. این همونیست که خوب عنایت بکنید که در روایات داره، از یک طرف مشکات انوار الهی رو به قلب نبی اکرم، صدر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تشبیه میکنه، به فاطمه زهرا سلام الله علیها تفسیر میکنه، از یک طرف به قلب مؤمن، همون قلب مؤمن مشکات انواره، یعنی حقیقت نوری که در قلب حضرت به اندازه ظرف وجودی مؤمنین آینه ها مقابل او که قرار میگیره درش منعکس میشه، مثل نور خورشید که در اقمار خودش در ماه منعکس میشه. لذا روایت داره مؤمن نسبت به حضرات معصومین مثل ماه نسبت به خورشید، دیگران از طریق اونا نور میگیرن. پس عنایت داریم. حالا این نکته هم پس باز بکنیم، اگر صلوات یعنی تعظیم و تعظیم در مقابل این عظمت، در مقابل این خلیفه الهی، در مقابل اسم اعظم اعظم الهی، اسم کل اعظم الاعظم اعظم، درک اون عظمتی که اعظم از همه عظمت ها، مال الله آیتون هی اکبر منی و نانه به اون هی اعظم منی، امیر المؤمنین فرمودن در کافی، تعظیم اون اسم اعظم اعظم الهی، درک اون عظمت، تواضع در مقابل اون عظمت، سجده تعظیم طریق سجده بندگی خدای متعال هست و این سجده تعظیم و سجده بندگی طریق جریان نورانیت نبی اکرم و صفات حمیده ایشون در وجود مؤمنه. لذا خوب عنایت کنید، یک صلواتی ما میفرستیم، یک صلواتی خدای متعال میفرسته. صلواتی که ما میفرستیم این تعظیمه. وقتی ما تعظیم کردیم، صلوات خدای متعال اینه که نور عظمت نبی اکرم رو به اندازه صلواتمون در وجود ما جاری میکنه، اونه که مبدع طهارت. حالا آیه قرآن رو ببینید، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این یک آیه. یک آیه دیگه اینه و ذکر الله ذکرا کثیرا و سبحوا بکرتن و اصیلا هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. شما اهل ذکر کثیر باشید تا خدا و ملائکه بر شما صلوات بفرستند. این ذکر کثیر در بعضی روایات به صلوات تفسیر شده، همون شما 10 تا صلوات بفرستید خدا و ملائکه بر شما 100 تا صلوات. بعد این آیه رو آوردن هو الذی در کافی شریف کتاب الدعا شما 10 تا صلوات بفرستید خدا و ملائکه 100 تا صلوات بر شما می‌فرستند. بعد این آیه را آوردن هو الذی یصلی علیکم و ملائکته که چی؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور. صلوات خدای متعال ما را از ظلمت به سمت نور بیرون می‌بره. این همون نیست که الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات. این اخراج همون صلواته. صلوات خدای متعال سیر ما در عالم انوار. اون نور چیه؟ روایتشو خوندیم. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. فرمود النور آل محمد علیه السلام. پس حاصل مسئله اینه اقرار ما، تعظیم ما، صلوات ما، طریق سجده خدای متعال. اگر این واقع شد اون وقت خدای متعال صلوات میفرستد. این صلوات خدای متعال نورانی کردن مؤمن به نور توحید، به نور ایمان. اون نور چیه؟ اون نور چیزی جز سر نبی اکرم درجات صلوات فرق میکنه دیگه. عنایت کردیم این صلوات به اندازه ای که با یعنی تعظیم صلوات جناب ابراهیم خلیل رو به خلت میرسونه. خلت ابراهیم خلیل شأنی از شؤون خلت نبی اکرم. وقتی صلوات میفرسته تعظیم میکنه اون شأن بهش داده میشه. عنایت فرمودیم. حالا اون سخن دیگری باید از عوالم قبل شروع می شده تو این دنیا. تو این دنیا هم میشه به درجات معرفت و صلوات رسید. راه هایی هم داره، از عمل هست تا دعا و التماس و التجا و مراقبه، همه اینا هست. ولی فعلا داریم طریقش رو میگیم. بزرگان وقتی میگن آقا خودتون رو تهذیب کنید چی میگن؟ میگن 70 سال باید عملتون، ذهنتون، روحتون، همه چی تحت مراقبه باشه. منتها عرض من اینه همه این مراقبه ها باید برگرده به مراقبه صلوات و تعظیم نبی اکرم. این که خیال کنیم ما خودمون قطب میشیم و میخ عالم میشیم و میریم و قار میشینیم و ریاضت میکشیم 6000 سالش رد میشه. 60 سال 70 سال ما که چیزی به حساب نمیاد. لذا این آیت بکنیم صلوات ما یعنی اقرار ما به عظمت تابع درجه اقرار ما. یه مرتبه ایش میشه مقام اقرار ابراهیم خلیل، میشه خلیل الله، میشه اقرار انبیاء اولوالعزم، میشن اولوالعزم. همه این مقامات از شؤون اون کلمه روحه که به اونها داده میشه. کلمه روح درشون دمیده میشه، میشن اولوالعزم. اون کلمه روح به اندازه صلواتشون که طریق سجده در مقابل خدای متعال میشونه. لذا دو دسته هستن که صلواتشون تامه، ولایتشون تامه، تعظیمشون در مقابل اون ولایت تامه. انبیا و مؤمنین کامل ممتحن. این دو دسته هستن که همه صفات حمیده بهشون عنایت میشه. اینه که این صلوات طریق طهارته. حالا خود عنایت کنید صلوات ما طریق طهارته یا صلوات ما مقدمه است؟ اون صلواتی که خدا میفرستن طهارته. صلوات ما تعظیمه. صلوات خدای متعال اینه که اون حقیقت ولایت رو در وجود ما جاری میکنه. وقتی جاری شد سر ولایت آمد به دنبال صفات حمیده هم میاد. این مبدأ طهارته. لذا خوب رعایت بکنید. همه عبادات دیگه هم باطنش چیست؟ نماز چیست؟ همه این مناسکی که ما به جا میاریم ظاهری داره، باطنی داره، جسم و روحی داره. اون سرش چیه؟ باطن باطنه. یک چیز بیشتر نیست. تعظیم خدای متعال چیز دیگری. الهی سهازهی سلاتی سلیتها لا لحاجت منک الیها ولا رغبت منک الا تعظیما و طاعتا و اجابتا لما امرتنی. تعظیم خدای متعال از طریق تعظیم خلیفه باطن. لذا باطن صلات ولایت معصوم. اگر شؤونی از تعظیمه، کما اینکه نماز یک تعظیم خدای متعال، زکات تعظیم دیگری است، حج تعظیم دیگری است، هر کدام از اینها هم تعظیم خاصی نسبت به ولایت نبی اکرم و امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله و سلم. اون تعظیم باطنه نماز. اگر کسی به اون روح تعظیم رسید، از عالم بالا هم اونی که به عنایت میشه اون سر صلاتی است. سر صلاتی شأن خاصی از ولایت امیرالمومنین که با این تعظیم انسان بهش میرسه. عنایت کردیم، این که عرض میکردیم شرایع در قوس نزول تنزل ولایت هم و در قوس صعود از شریعت شما به باطن ولایت میرسید، یعنی این، یعنی اگر کسی نماز میخونه باید به اون تعظیم در مقابل خدای متعال برسه و الا نرسه نماز به درد نمیخوره، پوست است. باید به اون سر ولایتی که در نماز است، اون تعظیم خاص نبی اکرم که در نماز محقق میشود، او باطن نماز سرش هم سجده خاصی که بر خدای متعال باشه. وقتی این تعظیم واقع شد و این سجده، اون نور توحید و ولایت خاصی که از طریق صلات جاری میشه به انسان میرسه، حالا انسان به باطن صلات میرسه. لذا همه عبادات طریق در تلقی ولایت و تلقی توحید هست. باطن همه عبادات چیه؟ صلوات. سرش چیه؟ سجده در مقابل خدا. باطن همه عبادات تعظیم خلیفت الله. سرش یعنی باطن باطنش چیه؟ سجده در مقابل خدا. لذا اگر همه این عبادات بود، تعظیم خلیفت الله نبود، سجده در مقابل خدای متعال هم نیست، میشه پوسته بدون فایده، میشه اینکه اگر هزار سال بین رکن و مقام کسی اینجوری عبادت کنه به رو در آتش جهنم. لذا عنایت کردید باطن صلوات اون تعظیمه، باطن تعظیم سجده، اقرار به ولایته، باطنش سجده. هر عبادتی یک سجده خاصه، یک تعظیم خاصه در مقابل خلیفت الله هم. اگر کسی در صلات اون تعظیم رو در نیابه، به اون سر توحید هم نیست. در زکات هم همینطوره، زبان نهنون صلات، نهنون زکات، نهنون. از اون طرف حقیقت صلوات، حقیقت نماز و روزه اون ولایته، از این طرف تسلیم بودن، تعظیم به اون حقیقت. لذا باطن همه عبادات چیست؟ صلوات. سرش چیست؟ سجده. همه عبادات اینجوریه. اون وقت این سجده و صلوات موجب میشود که از اون طرف حقیقت صلوات در ما جاری بشه. حقیقت صلوات اون صلواتی که خدا به نبی اکرم میشه. صلوات ما اقرار، اقرار ما رو آماده میکنه تا اون حقیقت به ما عنایت بشه. صلوات خدای متعال عنایت و اعطاء به نبی اکرم، نوری است که به حضرت میدن، نور حضرت رو کامل میکنن. صلوات ما اقراره، اقرار و تحمل موجب میشود که اون نور در وجود ما هم جاری بشه. تسلیم بودن به ولایت که میشه صلوات، صلوا علیه و سلموا تسلیما، این سلموا تسلیما صلوات رو تفسیر میکنه. در واقع تسلیم محض بودن همون صلوات، تسلیم محض بودن به ولایت، تعظیم خاص کردن، اقرار به عظمت کردن، این اقرار مقدم است که حالا صلوات و خدای متعال بر نبی اکرم در ما هم جاری بشه. این همون اخراج من از ظلمات فعلا نوره، این همون یخرج من از ظلمات فعلا اونه که مبدا اظهار است. همه عبادات هم به این برمیگرده، همه عبادات من از اول الی الاخر باطنش صلوات، سرش عبودیت، باطنش تعظیم خلیفت الله. این تعظیم طریق سجده است. لذا اگر کسی این تعظیم رو نکرد سجده هم نمیتونه بکنه. عبا و استکبره، وقتی استکبار میکنه چجوری میتونه سجده کنه؟ همش دیگه بازی، سجده هم استکباره. عنایت کردیم این اون چیزیست که باطن صلواته. حالا میخواستم اون برش که لعنم هست توضیح بدم که دیگه انشالله بیان لعن برای یک فرصت دیگری. این اجمال صلوات که همه کمالات در صلوات هست و لعن، صلوات و لعن، کما این که صلوات ما طریق صلوات خدای متعال بر ما، لعن ما طریق است برای اینکه اون لعن الهی که خدا بر اعدا فرستاده، اون لعن به ما نسبت داده بشه و برکات اون لعن به ما برسه. حالا اون توضیح میخواد. بنابراین این نکته قابل تأملی است که در جلسات گذشته اشاره کردیم که حقیقت امتحان، امتحان به توحیده، طریق این امتحان هم امتحان به ولایت. کما این که ملائکه اینجوری امتحان به توحید شدن، امتحان به خلیفت الله، و همه امتحان به خلفای الهی برمیگرده به امتحان به حضرات معصومین که خلافت مطلقه دارن، و همه انبیاء و مؤمنین کامل هم با این امتحان به کمال رسیدن. رضا فرمود ابراهیم خلیل زیاد صلوات بر استاد خلیل الله شد. انشاءالله خدای متعال همه ما رو به درک حقیقت صلوات و در همه شؤون عبادات برسونه. رضا عنایت کردید کسی بخواد به صلوات کامل برسه چجوری باید بشه؟ باید همه زندگیش بشه صلوات. باطن همه عبادات صلواته، اینه که مبدا طهارته. باطن توبه چیست؟ باطن توبه هم صلواته. لذات که کفاره گناهانه دیگه. تلقا آدم من ربه کلماتن فتابه، این تلقا همون صلوات، همون تعظیم، همون درک عظمت، چیز دیگه ای نیست. خدای متعال کلمات رو القا کرد و هم عظمت این کلمات رو تلقی کرد، این میشه همون صلوات. لذا کفاره گناهان همینه، طهارت همه و همه به این صلوات برمی‌گرده. حالا یه حدیث بخونم عرضم رو جمع کنم. حدیث در باب محاسبت نفس در سفینت البحار ماده حسبه، در اونجا یک روایتی رو از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند که گویا امیرالمومنین این روایت رو نقل میکنند که وجود مقدسشون سلام الله علیه و اجمعین فرمودند که الاکیت الکیسین من عمل لآخرته، من حاسب نفسه و عمل لآخرته، و احمق الحمقا من ارز کنم، حالا جمله یادم نیست، من عمل لدنیا، اون کسی است که ترک محاسبه میکنه و برای دنیا کار میکنه. کسی که محاسبه میکنه و محاسبه میرسه به آخرت، میفهمه باید داره بیشتر از دنیا کار کرد، او اکیه تو که یسینه. احمق اون کسی است که به این محاسبه نمیپردازه، همه سرمایه رو تو دنیا هدر میگه، یادم احمق دیگه. هرچی هم بگن که یس احمق الهمبا. از حضرت سوال کردن از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام که این محاسبه چجوری باید اتفاق بیفته. حضرت محاسبه رو توضیح دادن، فرمودن هر شب بشینید حساب کتاب خودتون رو برسید، ببینید کارهای خوب کردید یا نه، یا کارهای بد. حالا توضیح دادن خوبی ها چیا هستن که عمدش برمیگرده به خدمت به مؤمنین. تو اون حدیث نورانی فرمودن اگر انجام دادید خدا رو شکر کنید، و اگر بدی انجام دادید فرمودن چهار تا کار کنید. اول استغفار کنید، این سه چیز مقصودم بود. فرمودن عهدتون رو با امیرالمؤمنین تجدید، یعنی گناه خروج از عهد، صلواتتون رو تجدید کنید، لعنتون رو هم تجدید کنید تا خدا قبولتون کنه. یعنی ما در سرشتمون یک صلواتی، اون صلواتی که فرست داریم تا سرشت ما نورانی شده همونیست که اللب استقام و علم طریقه لأسقیناهم ما هم غدقا. اگر در اون عالم استقامت میکردن گلشون رو با آب فرات به حقیقت ولایت عجیل میکردیم. اون صلواتی که خدا بر سرشت ما جاری کرده، اون صلوات و ولایتی که در سرشت ما جاری شده، اون صلوات ما صلواتی فرستادیم، خدای متعال مزد داده، سرشت ما رو با صلوات نورانی کرده. حالا گناه خروج از این صلوات، خروج از عهد، خروج از لعن، ولی دا باید عرصه تکلیف بشه در هر گناه. اینو برای نرز کردم که بنابراین صلوات مراتبی داره، یک صلواتی است که در سرشت انسان جاریه، یک صلواتی است که در اعمال باید جاری بشه، همه زندگی ما باید بشه صلوات. لذا کسی که نماز میخونه صلوات فرستاده، همون صلوات فطرت خودش رو، همون تعظیم نبی اکرم رو عرض کردم صلوات چیه، صلوا علیه و سلموا، اون تسلیم رو داره جاری میکنه دیگه. اگر دروغ گفت این از دایره تسلیم خارج شده، وقتی خارج شد از دایره تسلیم از دایر صلوات خارج شده، لذا باید صلواتش رو تجدید کنه. گناه خروج از مقام صلوات و مقام تسلیم، مقام تعظیم، مقام خروج از مقام سجده، و عبادت ادامه صلوات و تسلیم و سجده. لذا اگر کسی گناه کرد از صلوات خارج شده، ورود به محیط ولایت باطل کرده و این ورود با لعن و صلوات برداشته میشه. این همون است که فتلقى آدم من ربه کلمات فتابه. توبه با صلوات، با تلقی مقامات، با اقرار به مقامات، با بازگشت به عهد صلوات و اقرار. حالا اینو من با یه بیان دیگه بگم، همه به وضوح ازتون قبول میکنن، آقا حقیقت توبه بازگشت به اقرار به عظمت خدا متعال نیست؟ گناه خروج از تعظیم نیست نسبت به خدای متعال؟ توبهش به چیه؟ بازگشت به سجده دیگه، تعظیم، تواضع، خروج از تواضع، بازگشت به تواضع. طریق تواضع چیه؟ تولی به ولایت، تسلیم بودن، صلوات، تعظیم. لذا بازگشت به توبه از طریق تعظیم عبور میکنه. تا تعظیم نکند توبهش قبول نخواهد شد. لذا دیدید ابلیس در یه نقلی از حضرت از که میخوام توبه کنم چیکار کنم، فرمودم برو بر قبر آدم سجده، تا این تواضع رو نکنی توبه واقع نمیشه. نه، فرمودید طریق همه توبه ها تعظیم خدای متعال، تعظیم خلیفت الله. لذا همه پاکی ها، لذا صلوات میشه چی؟ کفارت اندازن. این تقریر دیگر این فراز نورانی. از اون بر القا میشه، از این بر تلقی بشه، همون تحمل ولایته که خیلی سخته. یک معرفتی اونا دارن، تحملی اونا نسبت به ولایت خدای متعال کردن که احدی نمیتونه تحمل، اون برای خودشون. ما میتونیم ولایت خدای متعال رو نازلش رو تحمل کنیم، یعنی اون ولایتی که از طریق معصوم نازل میشه، اونا هم کاملش رو ابراهیم خلیل درک میکنه، شیعیان کمل درک میکنن. ما به اندازه‌ای که دعا کنیم و التماس کنیم و التجا کنیم و عمل کنیم، به اون اندازه اون سر به همون داده میشه. همه خیرات هم تو همونه. به اندازه‌ای که در اون حقیقت به روی کسی گشوده میشود به حقیقت میرسه. هیچ خبر دیگه این ان الله عز و جل لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا ابوابه و سبيله و صراطه و وجهه الذي يؤتى من اتاکم نجا و من لم یأتکم حلک، من عرفکم فقط عرف الله و من جهلکم فقط جهل الله. در جامعه صغیره، در جامعه صغیره از امام رضا علیه السلام اللهم من اتاکم فقط اتا الله و من اتاکم فقط اتا الله، من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط. این همونیست که دیگران میخوان حذفش کنن، شیطان میخواسته حذفش کنه دیگه، شیطان میخواسته به توحید برسه بدون خلاف ولیت ولایت. گفتم بفرمایید جا راهی نیست، و چون جنت داره ولایته گفتن از بهشتن برید بیرون. لذا به اندازه سجده تعظیم در مقابل امیرالمؤمنین انسان به درجات بهشت میرسه. درجات بهشت درجات ولایت اونها، هم درجاتون للمؤمنین. اینا هست فرمودین هم درجاتون للمؤمنین، درجات بهش درجات ولایت. لذا به میزان تعظیم ولایت انسان به درجات بهش میرسه. شیطان میخواد تو بهش باشه تعظیم هم نکنه، گفتم بفهمید میخواد با استکبار تو درجات بهش بمونه، نمیشه. خدا انشاءالله قلوب همه ما رو به نور صلوات پیش از پیش نورانی کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الله.